جلسه دهم، مواجهه با گاز اشکاور.
درود عزیزان، به جلسه دهم و جلسه پایانی دوره الفبای امنیت در اعتراضات و کنش‌های سیاسی و مدنی خوش اومدید. در جلسه قبل بخش چهارم استراتژی شرکت در تظاهرات به بررسی راه‌های شناسایی و ارزیابی خطرات در حین اعتراضات و آمادگی برای مقابله با آنها پرداختیم. همچنین به اهمیت اطلاع رسانی به خانواده و افراد نزدیک به خودمون اشاره کردیم و لزوم بررسی جغرافیایی کامل منطقه و شناسایی میانبرها و راه‌های فرار رو توضیح دادیم. با روش‌های پوشاندن صورت، تشکیل گروه‌های مقاومت در برابر نیروهای سرکوب و حمایت از دیگر تظاهرکنندگان آشنا شدیم. همچنین همراه داشتن 12 ابزار مهم برای شرکت در تظاهرات رو ذکر کردیم. اما در این جلسه به راهکارهای مواجهه با گاز اشک‌آور در تظاهرات‌های خیابانی می‌پردازیم و در پایان به جمع‌بندی کل مطالب دوره می‌رسیم. با ما همراه باشید. نیروهای امنیتی و انتظامی در درگیری‌های خیابانی برای متفرق کردن معترضین از راه‌های مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از راه‌های متفرق کردن معترضین استفاده از گاز اشک‌آوره که موجب عوارض و خطراتی برای سلامت افراد میشه. در حالی که گاز اشک‌آور معمولاً برای کنترل شورش توسط نیروهای مجری قانون و پرسنل انتظامی استفاده میشه، استفاده از اونها در جنگ‌ها توسط معاهدات مختلف بین‌المللی ممنوع شده. در صورتی که خود یا دوستانتون مورد حمله گاز اشک‌آور یا گاز فلفل قرار گرفتید، به این نکات توجه کنید.
الف، گاز اشک‌آور برخلاف اسمش در واقع یه پودر کریستالیه که یا به صورت اسپری یا توسط یه حامل انفجاری نارنجک مانند کوچیک در هوا پخش میشه. گاز اشک‌آور میتونه باعث صدمات جسمانی بشه. ماده فعال گاز اشک‌آور گیرنده خاصی در بدن رو هدف قرار میده که عمدتا برای ارسال سیگنال‌های درد به سیستم عصبی عمل میکنه. وقتی که یک کپسول گاز اشک‌آور منفجر بشه، پودر اون به هوا پاشیده میشه و به سطوح مرطوب و چرب مثل چشما، عرق روی پوست، چربی دوموها، بزاق و مخاط دهان، مخاط بینی و راه‌های هوایی و سایر سطوح مرطوب و چرب میچسبه. ب. وقتی در معرض گاز اشک‌آور قرار گرفتید، چشماتون میسوزه، دیدتون تار میشه و اشک میریزید و بی اختیار پرک میزنید. هرچه مدت طولانی تری در معرض گاز باشید، شرایط بدتر میشه. این پودر همچنین راه هوایی شما رو تحریک میکنه، تنفس سخت میکنه و باعث سفت شدن قفسه سینه میشه. معمولا شروع به سرفه میکنید و بینی و دهان شما به مقدار زیادی مخاط و بزاق ترشح میکنه.
شش نکته مؤثر درباره آمادگی قبل از قرار گرفتن در معرض گاز اشک‌آور.
1. از روسری، ماسک یا چفیه استفاده کنید.
تنها راه کاملا مؤثر برای محافظت از خود در برابر گاز اشک‌آور استفاده از ماسک ضد گازه. اما معمولا تهیه ماسک ضد گاز و حمل اون به این سادگی ها نیست. بهترین کار بعدی اینه که بینی و دهان خودمون رو با یه روسری یا یه تیک پارچه بپوشونیم. بهتره که روسری یا پارچه رو با آب خیس کنیم. این کار از ورود پودر به مجاری تنفسیمون جلوگیری میکنه و ما اجازه میده که خوب نفس بکشیم.
2. سر خودتون رو بپوشونید.
اگه میتونید با یه شال یا روسری یا چفیه هم سر و هم بینی و دهانتون رو بپوشونید. و اگه شال و چفیه بزرگ ندارید، کلاه هم میتونه مکمل خوبی باشه برای ماسکتون. در هر صورت پوشوندن مجاری تنفسی اولویت داره. بعد از اون باید مطمئن باشید که تا حد ممکن سر خودتون رو بپوشونید. اگه موهای بلندی دارید، اونا رو با کش ببندید یا ببافید. این کار باعث میشه که بعداً به راحتی از شر پودر خلاص شید.
3. از عینک محافظ چشم استفاده کنید.
داشتن یه عینک اسکی یا شنا میتونه از ورود هر گونه ذرات گاز اشک‌آور به چشم شما جلوگیری کنه. اگه عینک اسکی و شنا ندارید، عینک آفتابی یا طبی هم تا حد زیادی میتونه مفید باشه، اگرچه ایده‌آل نیست. عینک های ساده طبی و آفتابی فقط از شما در برابر ذراتی که مستقیم به سمت شما میان محافظت میکنن، اما داشتن عینک های طبی آفتابی از هیچی بهتره.
4.
تا حد امکان پوست خودتون رو بپوشونید.
این ممکنه در ماهای گرم مشکل ساز باشه، اما اگه مجبورید لباسی رو برای تظاهرات انتخاب کنید، اصل اینه که آستیندار باشه و دارای پارچه‌های متراکم. توجه داشته باشید که پودر گاز اشکبر میتونه به لباس شما بچسبه. بنابراین اگه در معرض اون قرار گرفتید، باید در اولین فرصت لباستون رو عوض کنید.
5. در تظاهرات آرایش نکنید.
درسته که کنار گذاشتن ریمل و روژ رب برای برخی ها ممکنه سخت باشه، اما داشتن آرایش در مواجهه با گاز اشکاور میتونه براتون دردسرساز بشه. همونطور که قبلا گفتیم، علاوه بر این که پودر موجود در گاز اشکاور به مخاط و سایر مایعات بدن میچسبه، میتونه به سطوح روغنی مواد آرایشی هم بچسبه.
6. از لنزهای تماسی استفاده نکنین.
تجربه مواجهه با گاز اشکاور برای کسایی که از لنزهای تماسی استفاده میکنن به مراتب وحشتناکتر از سایر افراد است.
چهارده اقدام مهم در صورت مواجهه با گاز اشکاور.
1. فوراً فرد رو به مکان امن و غیر آلوده منتقل کنید.
2. فراموش نکنید که افراد مسن، کم سن و سال و افراد دارای آسم آسیب پذیری بیشتری نسبت به بقیه دارن. ولی قبل از کمک به دیگران، ابتدا سر و صورت خودتون رو بپوشونید و سپس به کمک دیگران برید.
3. پودر داخل گاز اشکاور از هوا سنگین تره. بنابراین در محیط، غلظت اون در سطح زمین بسیار بیشتر از ارتفاع بالاست. اگه کسی رو دیدین که به زمین افتاده، سعی کنین بلندش کنین تا سرش در ارتفاع بالاتر قرار بگیره.
4. از به زور باز کردن پلک فرد آسیب دیده پرهیز کنید.
5. با دستان تمیز لنز چشمی رو خارج کنین.
6. از دست زدن به پوست و صورت و مالیدن چشم ها پرهیز کنید.
7. با سرم شستشو یا آب تمیز چشم ها رو بشورین، به طوری که آب مستقیما به چشم شما بخوره، اما از ورود آب به بینی جلوگیری کنین. از آب های راکت یا حوضچه ها در محل استفاده نکنین، چرا که حوضچه های آب میتونن به راحتی با گاز اشکاور بعد از انتشار در هوا آلوده بشن.
8. از برخورد آب با پیشانی هنگام شستشو چشم ها پرهیز کنید تا مواد شیمیایی بیشتری به چشم ها وارد نشه.
9. هنگام شستشوی چشم ها مرتب پلک بزنید.
10. از یک دستمال یا حوله برای جلوگیری از ریختن آب به شانه ها و بدن استفاده کنید.
11. بعد از 5 دقیقه شستشوی چشم، چشم ها رو ببندین و تمام سر و گردن رو با آب بشورین.
12. دوباره چشم ها رو 15 دقیقه در معرض آب جاری قرار بدید و بشویید تا درد و سوزش برطرف بشه.
13. بعد از رسیدن به منزل، توجه کنین که کفش و لباس‌های در معرض گاز رو حتی امکان در خارج از خونه از تن در بیارین تا محیط خونه رو آلوده نکنین.
14. به محض رسیدن به منزل دوش بگیرید. دوش آب سرد میتونه تحریک پذیری پوستتون رو کاهش بده.
چهار نکته مهم در خاموش کردن کپسول‌های گاز اشکاور.
1. در کل ترک محل و دور شدن از کپسول گاز اشکاور بسیار امن تره.
2. اگه پوشش خوبی دارین و میخواین کپسول گاز رو به سمت نیروهای سرکوب یا سمت دیگری پرتاب کنین، به یاد داشته باشین که کپسول در اون لحظه بسیار داغه و در صورت نداشتن دستکش ضخیم میتونه سوختگی شدید براتون ایجاد کنه.
3. یکی از راهکارهای از کار انداختن کپسول گاز اشکاور برگردوندن یک سطل یا مخروط ترافیکی روی اونه. ولی برای انجام این کار هم مطمئن بشید که سر و صورت خودتون رو به خوبی پوشوندید.
4. اگه تونستین سطل پر از آبی در محیط تهیه کنین یا اگر حوض و جوی آبی در محدوده هست، با انداختن کپسول در داخل آب میتونین اون رو خاموش کنین و از پخش بیشتر پودر در محیط جلوگیری کنین.
خب عزیزان، به پایان جلسه دهم و پایان دوره الفبای امنیت در اعتراضات و کنش‌های سیاسی و مدنی رسیدیم. در این جلسه به عنوان مقابله با گاز اشکاور از 14 اقدام مهم در صورت مواجهه با گاز اشکاور گفتیم و 4 نکته مهم در خاموش کردن کپسول‌های گاز اشک‌آور رو یادآوری کردیم. اما اجازه بدید در پایان مرور کنیم بر محتوای 10 جلسه دوره.
در جلسه نخست به بررسی نقش حیاتی امنیت دیجیتال در کنشگری سیاسی و مدنی پرداختیم. 4 مورد از تجربه ها و اشتباهات فعالان سیاسی رو برشمردیم و به این پرداختیم که چطور رعایت نکردن موارد امنیتی از طرف فعالان منجر به رخ دادن اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیری برای اونها شده. و در پایان هم 4 نکته اصلی که فعالان باید برای امن موندن در کنشگری تظاهرات و فعالیت‌های خودشون رعایت کنن رو یادآوری کردیم.
در جلسه دوم در ادامه مبحث امنیت سایبری راهکارهای دور زدن فیلترینگ و انتخاب ابزارهای صحیح برای اونو ارائه کردیم. همچنین به معرفی و نحوه استفاده از VPN و پروکسی پرداختیم و در پایان جلسه هم 6 نکته مهم برای انتخاب یک VPN یا پروکسی معتبر رو یادآوری کردیم.
در جلسه سوم همچنان با مبحث امنیت سایبری ادامه دادیم و در بخش سوم این مبحث از شنود مخابراتی گفتیم و نحوه مقابله با شنود سایبری و جاسوس افزارها رو بررسی کردیم. همچنین انواع راه‌هایی که با اون احتمال شنود فعالان وجود داره رو بررسی کردیم و در نهایت هم 20 اقدام ضروری برای در امان موندن از شنود رو برمی‌شمردیم.
در جلسه چهارم در بخش چهارم از مبحث امنیت سایبری ابتدا به ارزیابی اهمیت برقراری ارتباط امن با استفاده از ابزارهای رمزگذاری برای فعالان سیاسی و مدنی پرداختیم و سپس برخی ابزارهای رمزگذاری و ارتباط امن و همینطور ابزارهای امن برای زمان قطعی اینترنت رو به شما معرفی کردیم.
در جلسه پنجم، در بخش پنجم و آخر مبحث امنیت سایبری، درباره نحوه عکس برداری و فیلم برداری امن و ارسال مطالب برای رسانه‌ها بحث کردیم و بعضی ابزارهای گرافیکی و کاربردی در این زمینه رو معرفی کردیم و نحوه کار با اونها رو توضیح دادیم. مثلا ابزارهایی برای محو کردن چهره اشخاص در عکس‌ها و ویدئوها.
در جلسه ششم در بخش اول مبحث اعتراضات به بحث درباره آشنایی با روند دادرسی پرونده در دستگاه قضایی ایران پرداختیم. 7 ماده قانون مورد استفاده در اغلب پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی که در تجمعات دستگیر میشن و توضیح دادیم. و در ادامه درباره استراتژی جلسات دادیاری یا بازپرسی گفتیم. همچنین در قسمتی به بررسی مستندات مورد استفاده در دادگاه‌های انقلاب پرداختیم. در نهایت هم درباره ثبت نام در سیستم سامانه سنا و دادن دسترسی به فردی مورد اعتماد به اون حساب بحث کردیم.
در جلسه هفتم در بخش دوم مبحث اعتراضات به آشنایی با استراتژی‌های دوران دادرسی و مستندات مورد استفاده در دادگاه انقلاب پرداختیم.
در جلسه هشتم به فشارهای روانی و فیزیکی در دوران بازجویی و استراتژی مواجهه با اون و روش‌های گذروندن دوران بازداشت پرداختیم. 45 نکته کاربردی درباره بازجویی و بازداشت که به وضعیت فعالان کمک می‌کنه رو ذکر کردیم و در نهایت هم 15 استراتژی تاثیرگذار برای حبس کشی و وقت گذرانی در انفرادی رو معرفی کردیم.
در جلسه نهم دوره به عنوان استراتژی شرکت در تظاهرات به بررسی راه‌های شناسایی و ارزیابی خطرات در حین اعتراضات و آمادگی برای مقابله با اونها پرداختیم. همچنین نحوه اطلاع رسانی به خانواده و افراد نزدیک به خود، بررسی جغرافیایی کامل منطقه و شناسایی میانبرها و راه‌های فرار را بررسی کردیم و با روش‌های پوشوندن صورت، تشکیل گروه‌های مقاومت در برابر نیروهای سرکوب و حمایت از دیگر تظاهرکنندگان آشنا شدیم. در این جلسه 11 استراتژی مهم برای شرکت در تظاهرات رو بررسی کردیم و 12 ابزار لازم برای شرکت در تظاهرات رو برشمردیم.
در نهایت در جلسه دهم و پایان دوره از 14 اقدام مهم در صورت مواجهه با گاز اشک‌آور گفتیم و 4 نکته مهم در خاموش کردن کپسول‌های گاز اشک‌آور رو یادآوری کردیم.
از صمیم قلب از اینکه تا پایان این دوره همراه ما بودید سپاسگزاریم. امیدواریم که مطالب ارائه شده در این دوره برای شما مفید واقع شده باشه و بتونید از اون برای شرکت و کنشگری با ایمنی بالاتر در اعتراضات استفاده کنید. فراموش نکنیم که رعایت نکات امنیتی نه تنها میتونه از فعالان محافظت کنه، بلکه اثرگذاری کارایی فعالیت‌های اونا رو تقویت می‌کنه. به امید ایرانی آزاد و آباد.